أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا وأنا يا سيدي عائز بفضلك هارب منك إليك. متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. ای مولای من عائز به فضل تو هستم، پناهنده به فضل و کرم تو هستم، نه به عدل تو، چنان که قبلا عرض کردی من به فضل تو پناهندم، چون تو هم متصف به عدل هستی هم متصف به فضل هستی. با اون عدلت من کاری ندارم، من با اون فضلت کار دارم، با اون سنجشت کار ندارم، با اون کرمت کار دارم، چون به هر دو متصفی. حالا که متصف هستی دیگه اینو نمیتونی از خودت نفی کنی. اگه نبودی و خدا میگم من نقرا، من فضل ندارم، من فقط عادلم، کریم و فضل و اینها تو کار ما نیست، من عادلم، بر هر کسی هم بر اساس عدالت عمل میکنم، مورم از ماست میکشم. او خودتون میدونید حالا چیکار میکردیم ما با یه همچین خدایی، چیکار میکردیم؟ هیچ، با صاف میموندیم، سینه میزدیم، هیچ کاری از دستمون بر نمی اومد. ای وای از دست این خدا، ای وای از دست این، سینه می زدیم دیگه، چون خدا میگه من با فضلتون با اتون برخورد نمی کنم، با کرم و بخشش و فضل و اغماز و چشم پوشی نه ابدا، نه خیر، یکی یکی در مقابلش. ما اینطوری هستیم. اگر اینطور بود دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشد، کاری انجام نمیشد، دیگه کاری نمیشد کرد، حرکتی دیگه نبود. شما یه گناه انجام میدادید، خب وقتی یه گناه انسان انجام بده خدا میگه چی؟ یا تاوانشو باید پس بدی، تاوان این گناهی که انجام دادی باید پس بدی. حالا خدا نکنه انسان گناهانی انجام بده که این جنبه عمومی داره، جنبه اجتماعی داره، غیبت یکی رو بخواد بکنه، تهمه، حالا یه وقت گناه شخصی است، یک گناه شخصی است. حالا انسان نمازش قضا شده، خب خیلی خوب، انسان قضاشو به جا میاره، اما یه وقتی به یکی تهمت میزنه و این تهمت منتشر میشه، انتشار پیدا میکنه و چیکار میکنه؟ یه آبرویی از یه مؤمن رفته و بعد، یا یه غیبتی کرده کسی خبر نداره، فقط تو می دانستی این مطلب را، کسی دیگر مطلع نبود، چرا آمدی این عیب را پیش کسی دیگری گفتی؟ چرا؟ اگر او هم عیب تو را پیش شخص دیگری بگوید خوشت میاد؟ چرا آمدی تو این عیب را گفتی؟ آدم بیاد مدرک بگیره، ای وای ببین کار دیگه به کجا کشیده. آدم بیاد از یکی بدون اینکه او مطلع باشه ضبط بذاره، صداشو ضبط کنه، چیچیشو روشن کنه، چی موبایلش رو روشن کنه، تصویرش رو ضبط کنه. لا اله الا الله، لا اله. که بعد در یک وقتی بخواهد از این استفاده کنه. چی میشه قضیه؟ چی میشه؟ در یک روایتی از رسول خدا داریم که فرمودند اگر شخصی عیبی را از فردی ببیند و کتمان کند و در خودش نگه دارد، خداوند در روز قیامت عیب او را بر خلائق آشکار نخواهد کرد. و اگر کسی عیبی را از یه شخصی ببینه و بیاد بگه، به افراد دیگر بگه، به اشخاص بگه، ولی یه چیزی دیگه، آدم بابا صبح تا شب 100 تا خطا میکنه، 100 تا اشتباه میکنه، 100 تا، بیاد همینو بره ورداره، فرض کنی که آی فلانی بگه، خداوند او را در روز قیامت در جلوی خلائق مفتزه خواهد کرد، مفتزه خواهد کرد. و این اصلا مسئله ستار العیوبی، این یک مسئله عجیبی است، خیلی عجیبه. یکی از برنامه ها و مبانی سلوک این است که انسان مطلبی را که از شخصی میبیند از دهانش خارج نشه. قشنگ درست عکس اونی که ما داریم به حمد الله بهش میپردازی، ندیده میگین چه برسه به اینکه یه چیزی ببینی. اکسون بابا این زبون رو نذار واسشه، این دوتا لب هست ببند. چرا باید واسشه؟ چرا باید ای به رفیق گفته بشه جایی؟ چرا باید یه مطلبی که تو دیدی و کسی دیگه ندیده، یا اگرم دیده یکی دیده دو تا دیده که دیگه او دیگه خلائق که بی بی سی ندیده دیگه، تو بی بی سی بخوای بگی و هم تو چی چیه این ور اون ور، چرا باید اینطور باشه؟ خدا میاد میاد میپیچونتت. خدا خوب بلده، قشنگ خوب بلد. واقعا تو همین دنیا ما حساب پس میدی، تو همین دنیا، حالا با آخرت کاری نداری، تو همین دنیا خدا میپیچوند، یه کاری میکنی همه یه خلایق میفهمن، تو همین دنیا خدا میگه بنده من خلاف کرده، من ازش اطلاع داشتم، اگه دلم میخواست خودم فاش میکردم، به تو چه مربوطه؟ مگه تو خودت بنده من نیستی؟ مگر تو خودت فکر اینو نمی کنی که یه وقت ممکنه همین قضیه به سرت بیاد؟ لذا هیچ چیزی در این سلوک به اندازه حفظ آبروی مؤمن و آبروی بنده در اینجا تأثیر نداره. کاری که انسان انجام میده و آبروی شخصی رو نگه میداره، یه سری را احساس میکنه و بعد اون سر را نگه میداره. هیچ چیزی به اندازه این قضیه مهم نیست. یه وقت کربلا مشرف بودیم، بله اینطور که یادم میاد خوب درست قضیه دقیق در ذهنم بیاد که بگم. بله کربلا مشرف بودیم. یه شب مرحوم پدرمون راجع به یکی از مرتبطین با ایشون در تهران، از مال زمان سابق، زمان شاه و زمان سابق، صحبت میکردن با مرحوم آقای حداد، صحبت میکردن که بله این شخص اخیراً ازدواج کرده بود و به مدتی هم از ازدواج گذشته بود و یک اختلافایی هم بینشون پیش آمده بود و یعنی همون به اصطلاح پسرش با زنش. بعد خلاصه در یه قضیه جریانی چی حالا یه احساسی شد که حالا شاید یه خلافی انجام شده، یه جایی دیده بودن، توی یه ماشینی دیده بودن، چی بوده، خلاصه ایشون میگفت اون شخص رفته بود و خلاصه این ور اون ور پیگیری فلان و خلاصه ثابت کرده بود جلوی همه که این خطا صورت گرفته. همین پدر داماد، به اصطلاح پدر داماد، این خطا صورت گرفته و آبروی اون زن بیچاره و فلان و این حرفا و علا کلا. و بعدم خب دیگه منجر به جدایی و این مسائل اینها شد. مرحوم آقای حداد وقتی این قضیه رو شنیدن خیلی ناراحت شدن و سرشون انداختن پایین و بعد سرشون رو بلند کردن، گفتن اگر جدا شدن که شدن، چرا آبروی یک مؤمن رفت در اینجا؟ چرا آبروی یک مؤمن برده شد؟ جدا شدن خب شدن، خب بالاخره جدا بشن، حالا هرچی، بالاخره این مسئله مربوطه به طرفه اینه دیگه، چرا باید آبرو ریخته بشه؟ خب یا ما تا اینجا بودیم دیگه، از این به بعد دیگه شما راحت باش، شما برو زندگی خودتو بکن، ما دیگه زندگی خودتو میکنیم، نمیتونیم دیگه با هم فرض بکنید که باشیم دیگه، نمیتونیم پلا آمدن و اینور و اونور مطرح کردن و بعد به این کیفیت چیز کردن. ببینید این اولیای خدا، این عرفا تا کجای مسئله رو دارن میبینن؟ میگن از نظر ظاهر خب بسیار خوب، مسئله خب تمام بشه، بالاخره حالا خطایی صورت گرفته دیگه، حالا خطا صورت گرفته، بشر دیگه، جایز الخطاست که دیگه. چرا باید به این نحو مسئله فیصله پیدا کنه؟ چرا باید به این نحو آبرو بره؟ چرا باید باشه؟ اینا برای ما درس ها، همش برای ما درس. حالا اون در اون قضیه، انسان در یه قضیه دیگه، اون در یه قضیه دیگه، این در اینا همش برای انسان. بنده شخصا این مسئله را در زندگی خودم تجربه کردم و اثراتش هم دیدم که وقتی یک قضیه ای را انسان میبینه، مطلبی مشاهده میکنه، حالا بیاد بگه بهتره یا این که نه تو خودش نگه داره و اثرش رو انسان میبینه، یعنی اثر این کتمان، اثر این اخفا، اثر این نگه داشتن رو که انسان میبینه، انسان میبینه که چطور این که آبروی یک نفر رو نگه داشت، سر یه بزنگام خودم آبروی اینو نگه داشت. همینجا آدم این موضوع رو مشاهده میکنه، در حالی که قشنگ خدا میتونست آبروی انسان رو ببره، قشنگ خیلی راحت، خیلی خوب. ولی خدا میگه که ها تو آبرو نگه داشتی، ما میگه آبرو تو نگه میداریم. ابزار کار و کلید و سیم و پریز و پیچگوشتیش هم دست خودشه دیگه، پیچو صف کنه، پیچو شل کنه، نمیدونم اینو ببنده، اون درو باز کنه، اینا همه دست خودشه. یه دفعه یه مطلبی رو به ذهن بیاره، یه دفعه یه مطلبی رو از ذهن ببره. همه اینها مسائلی است که به خلاصه در دست خداست و انسان باید که رعایت این مطالب رو انسان باید داشته باشه. خلاصه انسان اگه قرار باشه که بخواد به عدل خدا بخواد پایبند باشه، چیکار میکنه؟ به عدل خدا. اگه قرار باشه خدا بعد انسان یه خلافی کرده، خدا میگه خیلی خوب خلاف کردی، من در اینجا مجازات تو رو این قرار میده. فاتحه. دیگه نه آبرویی برای کسی میماند، نه نمیدونم چیزی میماند. این خلاف انجام دادی، صداشو در نیار، بیا بین خودت و بین من توبه کن، من میگذرم. حالا اگر خدا قرار بشه بگه نخیر، این خلافی که تو انجام دادی این حرفا نداریم، اومدی در مقابل تکلیف من، در مقابل اوامر و نواهی من اومدی در اینجا مخالفت کردی، بلند میشم این بالا تپه میبرم اون بالا به همه خلائق، آی خلائق نگاه کنید، این فرض کنید که دیشب، این پریشب، این پس پریشب، این فلای حضرت ابراهیم. یه دفعه خدا این چشمش رو باز کرده بود. خدا چشم آدم باز نکنه، یعنی وقتی که آدم تحمل نداره و سعه نداره، اگر یه وقت چشم آدم باز شد خیلی مسائل چیز میشه، یعنی یه جورایی قضایای قسمایی میشه، فکرشو بکنی. خدا بین حضرت اسماعیل هنوز جنبه نداشت و اینها، حضرت ابراهیم چشمشو باز کرد، یه دفعه دید اه دو نفر دارن یه خلاف انجام میداد، گو ای فلان فلان شده اومدی خدا یا بزن اینا رو بکش، یه دفعه نمیدونم یه چیزی اومد خورد تو سرشون، حالا در چه وضعی بودن دیگه نمیدونم، خلاصه بیچاره ها مردن. یه دفعه نگاه کرد دید اه چشمش باز شده دیگه. حالا ببینی اینا که چششون بازه، اینا عرض کنم حضورتون که چیه قضیه چی میشه. بعد نگاه کردید اه داره یه جا دیگه هم یه خلاف انجام میشه، گو اه اینا هم که دارن اینا هم بندگان آسی تو و فلانی حرفا، این کارا چی چی و فلان، خدا خدا چه خبرته، دو دقیقه چشتو باز کردیم داری همه خلایق ما رو همه رو کنفیگون میکنی، ما داریم صبح تا شب 400,000 تا این چیزا داریم از این چیزا داریم میبینیم، ملائکمون دارن میرن همه اینا چشمونو دعویش میکنن پیش میکنن و چش میکنن دو هم میذارن حرفا، دو دقیقه چشتو باز کردیم، دو دقیقه یه دقیقه، حالا تو اون یه دقیقه چه عجیبه، اون همون سر به زنگا خودم سر به زنگا چیزی شما کرده، و بابا تو هم بذاری یکی نیم ساعت این برتر چی میشه تو راست. حالا به شما اینه بگم، این اولیا 24 ساعت چششون بازه، ببینین حالا قضیه چه خواهد شد، قضیه چه خواهد شد. اینی که من میگم ما باید همیشه امام زمان رو در کنار خودمون احساس کنیم، مال همینه، به خاطر همین اون یک لحظه از ما غفلت نداره، حتی یک لحظه ما از او غافلیم، این اون کپکه ها، این اون کپکه که سرش رو تو برف میکنه خیال میکنیم ما نمیدونیم، اونم نمیدونه، وح ماشاءالله امام زمان تمام عالم کنگه کفیکون رو اینا رو همه رو داره الان اداره میکنه، داره همه اونا رو داره میگه، از اونه کجا دیگه اصلا متوجه ما و کارا ما و خلاف. نه عزیزم، به محض اینکه یه نفر تو این دنیا میاد اون نسخه اصلیش میره تو نفس امام زمان، اون اصلیش، نسخه بدلش همینیست که داره با شما صحبت میکنه، همینی که داره گوش میده به حرفای من، این نسخه بدله. اون نسخه اصل در نفس امام زمانه. وقت مگر میتونه امام علیه السلام از اون نسخه اصل غفلت داشته باشه، نسیان داشته باشه؟ مگه میشه اصلا هم چیزی؟ درست. لذا اگه قرار بر این باشه، لذا ما نگاه میکنیم فرض بکنی که این مسئله اصلا مسئله مهمی است که اصلا در مقام فتوا به خصوص در مقام قضاوت، یک قاضی در مقام قضاوت چگونه باید با یک قضیه برخورد کنه، با مطالبی که اتفاق میفته، با جرمهایی که اتفاق میفته، با خلافهایی که اتفاق میفته، یا یک مجتهد در مقام فتوا آیا میتواند یه حکم را نسبت به همه اعلان کنه؟ آیا میتواند یک فتوا را نسبت به همه بگوید؟ یا اینکه هر شخصی ممکن است به مقتضای خصوصیات خودش دارای موضوعهای مختلف که هر موضوعی حکم خاصه به خودش برای شما ترتبه؟ این مسئله است. اون شخص میاد پیش امیرالمومنین علیه السلام، زنی است خلاف کرده، خطایی ازش صد، یا علی من خطا کردم، خلاف کردم، بیا به من حد جاری کن. حتی من پاشواره پکارت بیونه، پاشواره چی میگی؟ هزیونا چه داری میگی؟ این انا چرتو پرتا، یعنی حالا با تعبیر چی، این چرتو پرتا چیه؟ پاشواره ببینم، پاشو ببینم، واصله ندارم من این حرفا رو بشنوم. من خلاف کردم، من خطا کردم، حکم خدا اینه فلان، دارم میرم پیش علی و علی داره به من اینطوری میگه برن شوید. دوباره میره و آره شیطون میاد سراغش، یا نمیدونم با کسی چیزی میکنه حرفا، دوباره میاد، حتی پاشو برو ببینم، پاشو ببینم حرفا چی میدونی. حالا بعد بالاخره قضیهش مفصل. این یعنی چی؟ این یعنی من علی اون مقام فضل و کرامت و صفح پروردگار را دارم احساس میکنم، دارم بهت میگم این کارو بکن، برو دیگه، چرا وایسادی؟ ای قرار حد بزنم، خب من میزنم بهت، پاشو برو، گناه کردی، بله گناهت مخفیه، تا مخفی هست، تا علنی نشده، که اگر بخواد علنی بشه اون وقت مسائل اجتماعی پیش میاد، اون وقت قضیه فرق میکنه. در قضیه ارتداد چیه قضیه؟ آیا هر کی مرتد شد فوری باید کشتش؟ حالا انشالله ما این مطالب رو در همین چه ارتداد توضیح میدیم، در همین کتاب ارتداد. نه اینطور نیست. شما اگه بخواد مرتد بشه، فکری بیه، حالا تو فکرش اینه، تو هرچی عمدن عالمن مغرزم باشه، هر چی میخواد باشه، به کسی چه مربوط؟ دلش بخواد مرتد بشه، دلش بخواد دینو بذاری کنار، بذاری کنار، خودش میدونه خدای خودشون طرف، یه وقتی میاد این مطلب رو در جامعه منتشر میکنه و میگه ها، تا وقتی که خودت به این مسئله مبتلایی ما کاریت نداری، یه وقتی این سم رو میاد تو جامعه پخش میکنی، آدمی که وبا گرفته، آدمی که بیماری اپیدمی گرفته، اینو ور میدارن یه جا تو قرنطینه نگرش میدارن، تو بیمارستان بخش اینها میان نگه میدارن، دم در و ملاقات ممنوع میزنن، افرادو نمیذارن برن که در اینا در تحت چی باشن، مراقبت باشن، یا تو خونهشون، یا فرض کنین که در اونجا نمیارن این آدمو توی اجتماع، تو بازار، فلان جای شلوغ، مسجد، حسینیه، اجتماعات مختلف اینو ول کنن، خب بقیه میگیرن، خب بقیه هم مبتلا میشن. تا وقتی این بیماری مال خودشه کسی کاریش نداره، نمیکشن، میبرنش آقا توی بیمارستان بهش سرام وصل میکنن، اگر وبا و اینها باشه چند روزی میگذرونه و بعدش. اما اگر این بلنشه بیاد در اجتماع، اون ویروس رو منتقل میکنه، اگر اون میکروب رو منتقل کرد به وسایل مختلف، نوشیدنی، تنفس و امثال ذالک، اگر منتشر کرد بقیه مریض میشن، اون موقع حکم فرق میکنه، میگن چرا اومدی تو اجتماع؟ برای چی اومدی؟ مریض بودی؟ خیلی خوب، برو تو خونت، ما میفرستیم مداوات کنن، یا تو بیمارستان فلان بخش ورود ممنوع، ملاقات ممنوع هم برات میذاریم، به اصطلاح انجام بدیم. اما کی گفته بلند شی بیای تو حسینیه؟ کی گفته بلند شی بیای تو مسجد؟ کی گفته بلند شی بیای در یه اجتماع بقیه رو خراب کنی؟ اینم همینطور. لذا در مسئله ارتداد این نیستش که هر شخصی تا یه اعتقادی برگشت فورا فرض کنه که دبه تیر بده، نه، اون شرایط داره، مسائل داره، خصوصیات خودشو داره، قضیه پخش بشه، اناد به خرج بده، قرض ورزی به خرج بده، هزار و یه شرط داره. اگه همینطوریه به همین راحتی. حالا اگر خدا قرار باشه بگه که آقا جون من عادل هستم فقط، خب وقت ما چه میکردیم؟ چه رشدی بر ما مترتب میشد؟ هیچ. دست رو دست میذاشتیم همینطور، نگاه میکردیم، چون بالاخره انسان خطا میکنه، فکر خطا هم اگر به ذهنت بیاد اون فکر خطا رو ما به حساب میاریم. فکر خطا نباید به نظر در حالتی که خدا گذشته، از این مسائل گذشته، در همون حدیث رفع امثال زاد. لذا خدا در اینجا میاد یک نیروی محرکه به انسان میده. اون نیروی محرکه که انسان رو به حرکت در میاره صفت فضلشه. اون صفت فضل. خدا میگه من با شما به عدلم رفتار نمی کنم. بخوای جلوی من وایسی، بخوای قد علم کنی، با اون صفت میام جلو. اگر بیای بگی خدایا من این کارها رو انجام دادم، من این مسائل رو انجام دادم، من این کارهای خیر رو انجام دادم، من این نیکویی ها رو کردم، من این کارها رو انجام دادم، من این نمازها رو خوندم، من این کارها رو همه رو من انجام دادم، خدا میگه خیلی خوب، یکی یکی اینا رو میاریم چرتکه میندازیم، این حرفا رو، این کارهایی که انجام دادی، این برنامه رو یکی یکی ببینیم کدومش مال من بوده، کدومش مال من نبوده، کدومش به خاطر مردم بوده، کدامش به خاطر خودت بوده. یه وقت در همون زمان سابق، خب زمان مرحوم آقا که زمان به اصطلاح جنگ و اینها بود و این برنامه جنگ 8 ساله، یه روز یه طلبه آمد مشهد آمد و گفت، البته به بنده نه، به اخوی ها اینا، من میخوام ایشونو ببینم، خیلی برام این مسئله ضرورت داره و خلاصه خیلی گیر کردم. مرحوم آقا تا چیز کردن گفتم بگید بیاد بالا. بعد از ظهری بود، آمد بالا و خب خیلی خیلی مؤدب، خیلی با نزاکت و متواضعانه مطلبش رو خیلی خوب مطرح کرد و من الان مدتی که در جبهه هستم و میرم در جبهه میام و هستم با افراد، با سربازا، رزمندگان، با اینها هستم اینا. و خب به خیال خودم تا به حال اینه که میرفتم تبلیغ میکردم، حتی در خط مقدمم بودم، جلو میرفتم، عقب میومدم، بودم با اینها، تبلیغم میکردیم و کار خودمونم انجام میدادیم، خودمونم میجنگیدیم، خودمونم چیز میکردیم. یه قضیهی برای من پیش آمد که من وضعم به هم ریخت و گفتم که خب این مدتی که من در اینجا بودم چی شد؟ و اون این که رفته بودم بالاخره در یه وضعیت جنگ بود دیگه، در یه وضعیت جنگ بود، از اون طرف چیز میزدن، از این طرف میزدن، از این وسائل و ادوات و اینها. میگو یه وقت رفته بودم برای تجدید وضو، میگو در همون جا که داشتم تجدید وضو اینها بودم اینها، یه دفعه این قضیه برام پیش آمد. اگر همین الان یک توپی از اونجا بزنن، یه خمبارهی بزنن، یه توپی، یه موشکی، هرچی، تیارهی بیاد بمبی بزن و من در این حال اگر از بین برم، خب ایچه خیلی زشته. فرض بکنید که قضیه جوریه، حالا این فرض بکنید که اینها، خب پس خوبه زودتر خلاصه من بیام بیرون، که اگر یه توپی زدن و چی زدن این حرفا، خب در حال عادی و ارتباط چی اینها باشه. یه وقتی میگو وقتی که ما آمدیم و بعد نشستم با خودم فکر کردم، خب اگه تو واقعا برای خدا آمدی به جبهه، برای خدا آمدی برای دفاع، اینها خب دیگه جاش دیگه فرق نمی کنه که مردم ببینن تو در کجا بودی، در حال خواب بودی شهید شدی، یا در حال جنگ بودی شهید شدی، یا فرض کنی که در دستشویی بودی، نمیدونم تجدید وضو بودی، دیگه فرق نمی کنه. در هر حالی انسان باشه خب شهیده دیگه، توپ میزنن دیگه. پس این چی گیری این وسط بوده، یک اشکالی در نیت من بوده، یک قضیهی در نیت من بوده که خلاصه من با اون انضمام با این نیت اضافی من در کنار این بچه ها بودم، در کنار این رزمنده ها بودم، در کنار اینها بودم. اون نیت اضافی این است که در وضعیتی من قرار داشته باشم که اگر شهید شدم مورد مدح و مورد بیک برجستگی شخصیتی در قبال مردم قرار داشته باشم. در این وضعیت چطوری که دلم نمیخواست در هنگامی که خوابم برده اون موقع شهید بشم، موقعی که دارم میجنگم، موقعی که دارم حمله میکنم، اون موقع خب میگن تو خواب، خب یا فی توپ آمده تو خواب زده، خب اینا رو همه رو شهید کرده یا مثلا چیزی، خب این معلوم میشه تو نیت من چیزه و من آمدم خدمت شما که نیتم رو اصلاح کنم. خب طلبه خوبی بوده، آمده خواسته این مسئلهش. خب بالاخره انسان وقتی که میره برای جنگ، برای دفاع، برای شهادت، وقتی که حرکت میکنه، خب باید نیت صادقانه باشه، نیت باید صاف باشه دید. و به همون اندازه مسئله است، به همون اندازه خلاصه به انسان موقعیت میدن. خدای نکرده یه وقت نباشه ماننده داستان اون کسی که برای مرکب خلاف مخالف دیده بود که مرکب خوبی داره، بره بزنه و مرکب رو غنیمت بیاره و اتفاقا خودش هم کشته شد، که حضرت فرمودن شهید راه چی شده. اونجوری نباشه قضیه، مطلب به اون کیفیت نباشه. ایشون صحبت کردن یه مقداری براش که در وهله اول شما باید نسبت به راهی که می روید، باید نسبت به اون راه ثابت قدم باشید. این مسئله خیلی مهمه. یک علت مهم این تشویش و اضطراب ها و این خلجان ها و تردید ها این است که ابتدای قضیه گیر داره. اون یقین کافی، اون قطعیت، اون اطمینان، اون پایبندی نسبت به راه و نسبت به مسیر از اول برای انسان نیست و بعد اون مسئله پیدا میشه. البته ممکنه که انسان این مسئله ابتدایی است. البته خب همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، در مراتب بالا دیگر قضیه فتح و ظفر و نجاح و پیروزی و اینها نباید مد نظر باشه. نفس خود انجام تکلیف و عمل به وظیفه اون ملاک میشه. خب پیروزی درش نه. اینی که الان داره این کار رو انجام میده آیا در راستای تکلیف هست یا نیست؟ میخواد حالا به نتیجه برسه، میخواد نرسه، میخواد برسه، میخواد نرسه. اگر به شما بگن که امروز اگر برید در حجره در رو باز کنید و مشغول فرض بکنید که رتق و فتق و معامله و تجارت و اینها بشید، شما امروز 1,000,000 ضرر میکنید، خب شما میرید یا نمیرید؟ گید که یا نمیرم دیگه، وقتی که من ضرر میکنم خب من که مجبورم برم در رو باز کنم، میشنم تو خونه حداقل نفع نمیکنم، ضرر نمیکنم. ولی آدمی که اتکای به خدا داره، آدمی که اعتقاد به چیزی داره، میگه آیا امروز تکلیف من هست رفتن یا نیست؟ من به ضرر اینا کار ندارم. نگاه میکنم یه تکلیفشه. باز چی تو خونه ای؟ بلند شو برو در باز میکنه، بری در باز بکنی و به مسئله کار روزمره مشغول بشی. و بعدم چی؟ یه مرتبه میبینی از ضرر کردی. حالا سوال، اگر ما این مطلب را قبلا در خواب نبینیم یا شخص صادق مصدقی به ما نگوید، میریم ما یا نمیریم؟ میریم. میریم در واقع. کسی به ما نگفته، نه خوابی دیدیم، نه مکاشفه ای، مشاهده ای، مکاشفه ای چیزی از این حرفا و مسائل پیش اومده، و نه شخصی که به گفتار او ما اطمینان داریم که حرفش خلاف نیست. قبل از این حرفا شخص عادی، ما میریم اصلا به خیالمونم نیست، به فکر خیالمون که آیا این قضیه اتفاق میفته، میبینیم در حجه رو باز میکنیم به کار و رتق و فتق و اینا مشغول میشیم. بعد یه دفعه این ایداد بیداد، فلان جنسی که از فلانی خریدیم 1,000,000 سرمون رو کلا گذاشته، یا اینکه حالایی که خریدیم یه دفعه قیمت او چی شده؟ پایین آمده. ای کاش اینو نمی خریدیم، فردا می خریدیم این جنسو. چیکار میکنیم؟ ناراحت، ای داده بیداده. نه، کار شده دیگه. مگه حتما هر روز باید نفت تا اینکه آدم یه خود نیشاش باز شه؟ هر روز نه، یه روزم نیشاش بسته بشه. باز شدن خوب نیست، زیاد آدم بخنده همچین. یه خوردم ابروهاش یه روزم، حالا همیشه ابروها اینجوری بود، حالا یه خوده کج بشه چه اب داره؟ همیشه یه خورده زیاد باز بود تا گوش میرسید، حالا یه خورده منظمتر و چیزتر باشه چه اشکال داره؟ ایراد داره؟ دوباره فردا باز میشه، مهم نیست، همیشه بسته نمیمونه. دنیا همیشه یه جور که نمیمونه. یه روز با چرا دنیا با فراز و نشیب چهره یه انسانی هم اینجوری بشه؟ یه فیلمی از آدم بگیرن ها، یه فیلم از دیروز، یه فیلم دیروز که خنده ها رفته تا گوش رسیده، چون معامله خوبی انجام داده، یه 10,000,000 استفاده کرده مثلا، فرض بکنین که خیلی خوشحال، امروز خیلی خوب بود، امروز خیلی عالی بود و فلان. من بنده دیدم ها، مثلا فرض کنین که دو نفر به هم رسیدن، یا وقتی تو خونه اومده خوشحال، امروز فلان شغل رو پیدا کردیم، امروز فلان معامله رو کردیم، امروز فلان قضیه رو چیز کردیم، حسابی خلاصه سرمست و یه جعبه شیرینی هم میخره و با بچه ها بازی میکنه و پشتک میزنه و بچه میگه عجب بابایی، عجب بابا بزرگی، خدا کنه هر روز یه همچین معامله هایی بکنه، یه هر روز یه همچنین جریاناتی. چقدر این بابا بزرگ خوبه، چقدر این بابا خوبه، چقدر این فقط چه خوش اخلاق شده امروز، چه چیز شده. آی امان از این وقتی که بیاد در خونه بخواب روزه بخون. یه بند خدایی نقل میکرد، بند خدایی، حالا به هر صورت بله، میگفتش که ما رو یه جا صدا کردن و گفتن فلان پست و فلان شغل و کار رو شما دیگه تشریف نیاری. اینجا میرفت حالا، منبر میرفت حالا، حالا شما دیگه تشریف نیاری. میگفت ما که برگشتیم منزل به روزگاری افتادیم که دختر بچه به حال من داشت گریه میکرد. گفتم ای خاک بر سرت کنه، آخه آدمم اینه، اینه، یعنی واقعا که آدم در یک وضعیتی قرار بگیره که وقتی بگن آقا فلانجا دیگه نیا، خب نیا که نیا، به سوم اسب حضرت اول فرض، به سوم فلان هزار تا چی، چون نیا برو یه جا دیگه، یه دو مثلا آدم بعد بلنشه در این وضعیت قرار. آیا اسم تو رو آدم میذارن اصلا؟ اصلا تو آدمی؟ تو اصلا مردی؟ مردی اون ریشه تو بزن چیزای دیگه به مال، تو مردی تو آخه تو چون. که آدم بیاد یه همچین چیزی. خب اینا مال چیه؟ چون باور نیست. ما باور نداریم، مردم رو داریم گول میزنیم، خودمون داریم این حرفا رو میریم به مردم میگیم، ولی خودمون باور نداریم، خودمون شک داریم، با شک داریم با مردم صحبت میکنیم، با شک داریم با مردم حرف میزنیم. مطالبی را که خودمون شک داریم به صورت یقین داریم به مردم میگیم. چرا نگیم خب خودمون برسیم به این مطلب برسیم، بعد اون وقت بیام درست شد. حالا اون روزی که بیا چیکار بکنه، آدم یک ضرر بکنه، حال ندارم، برو بابا تو ولمون کن، برو بابا، برو با اون بازی کن، برو با اون بازی کن، برو پک کارت، حالا فعلا وقت ندارم، سرم درد میکنه، جهنم خونه رو میکنه جهنم و برزخ و برای چی؟ 1,000,000 ضرر که خود گردی که کردی بابا. چه بساطه، قرار بود این 1,000,000 تو جیب شما بیاد، جاش عوض شده تو جیب بغلی رفته. هیچ 1,000,000 باور کنید از به نرفتا، نه نه اون سر جاشه، جا عوض شده، یعنی تو این جیب رفته تو جیب بغلی، یه نیم متین ورتر، خیلی جایه خیلی جای دور نرفته که ما تم گرفتی، یه نیم متین ورتره، خیلی دور نیست، اگه وقت دور بود میرفت هندوستان، میرفت امریکا، استرالیا، ولی نه، نیم متین ورتر تو جیب اینه، تو خودت هم داری میبینی تو جیب اونه. خب این دیگه ناراحتی نداره، ممکنه دوباره نیم جاش عوض شه بیاد اینجا، یه روزی همین قضیه انجام بشه. چند روز پیش بود من داشتم با بعضی دوستان صحبت میکردم، گفتم که من جدن میگم تو این قضیه موندم، این مسابقاتی که هست، این مسابقات فوتبال، این مسابقات نمیدونم ورزش دنیا، خب در اون حدی که جنبه ورزش داره بسیار خوب، فقط در اون حد قابل قبوله، اما این دیگه بساط و این کشورها و این بزنه اون بزنه و این خودشو پاره پوره بکنه واسه این که برنده بشه، اون نمیدونم سکته بکنه که چرا باخته، اون اینا خارج از شأن یک انسانه، خارج از شأن یک آدمه، خارج از شأن یک بشره، خارج از شأن نوع دوستی است. وقتی انسان یک بازی میکنه، یک مسابقه رو انجام میده، خب نباید به این فکر کنه به همون اندازه که این از بردن از حریف، تازه بردنی که اصلا 80% شانسه، شانسه دیگه، دیگه خودمون داریم میبینیم شانس این بردن، حالا خدا خواسته تو ببری بسیار خوب، این بردن به همون اندازه که تو ناراحتی تو راحتی و خوشحالی میکنی، بوق بوق انگار چی شده، آه یه توپی رفته توی دروازه، انگار چی شده، آسمان انگار جبرائیل آمده و نمیدونم فتون که کرات تسخیر شدن و... به همون اندازه که تو خوشحالی فکر نمی کنی که الان فلان کشور اون زن و زنها، اون مردها، اون بچه ها، اونها به همون اندازه ناراحتن، ها فکر اینو میکنی، اگه انسان به این فکر بیفته و خوشحال میشه، شاید حالا یه مقداری حالا خوشحال بشه بدن، اما نه اینقدر دیگه بزنه خودشو پاره پوره بکنه که چی؟ که نمیدونم فرض کنین که حالا زده و برده و اینا. اگر فکر اینو ما بکنیم که همه بنده های خدا هستی، ما که در ایرانیم، اونی که در عراق، اونی که در عربستان، اونی که در امریکاست، اونی که در اروپاست، اونی که در استرالیاست، اونی که در افریقاست، همه بنده های خدا هستن، همه یه ارتباط با خدا دارن، توجه کنید چی دارم میگم، همه یه ارتباط دارن، هیچکی بر دیگری ترجیح نداره، هیچ کی بر دیگری فخر نباید بفروشه، هیچ کس بر دیگری نباید مباهات کنه و افتخار و فلان بکنه. اون زدیم و پدرشون در آوردیم و کمرشون رو شکستیم. کسی بر دیگری نباید. اون وقت انسان چه حالی پیدا میکنه؟ اون وقت آیا حاضره کفز بکنی که یک کاری انجام بده که فلان کشور، فلان مردم، فلان سرزمین، بچه ها، مرد ها، بزرگ ها، کوچک ها، جوون ها، اینا موجب ناراحتیشون بشه؟ یا این که خب بالاخره در یه حدی حالا خوشحالی هم نداره، حالا یه حدی بالاخره زده و برده و فلان، اما نداری. یه وقتی من داشتم با تهران بودم، ما که خب الحمدلله توفیق دیدن این گونه مسائل رو تا حالا نداشتیم و خیال نمی کنم از این به بعدم توفیقش رو پیدا بکنیم. علی کل حال من جای مهمان بودم یه شب، پیارسال بودم، کجا بود؟ یه همچین بازیایی بود، یه همچین چیزی زده بود یکی به اینو، خلاصه یکی زده بود به همین ایران، یعنی به همین ما زده بود، خوبم زده بود. آقا این یارو که پشت میز نشسته داره قضایی ها رو نقل میکنه، رادیو بود کجا بود؟ تلویزیون من ندیدم، تلویزیون بود چون قیافش رو دیدم. یه آدمی بود نمیدونم با چه وزن و چیزی بود، فقط دیدم تا بازی تموم شد شروع که گله کردن، این دستمال کاغذی برداشت گفت ببخشید بنده حالم مساعد نیست نمیتونم. خود من نگاه قیافش کردم، بله یه چیزی گفتی، حالا دیگه الان نمیشه گفت. آخه اسم تو رو مرد میذارم، واقعا اسم تو رو، اینقدر که تو الان از مردانگی ماشالله ماشالله با 150 کیلو وزن، اینقدر که تو الان از مردانگی داریم ازت مشاهده میکنی، اگر قضیه به عکس میشد تو که خودتو پشت این مر جر میدادی. تو فکر این نمیکنی که همین قضیه برای اون افرادی که مورد شکست قرار گرفتن، خب حالا ما اسم خودمونو مسلمون گذاشتیم، شیعه میذاریم، نمیدونم چی و اینها میذاریم، اونا که خب بیچاره ها نه مسلمون هن، نه افتخاری که ما بایشون میکنیم، ما شیعه هستیم، نصرانی هن، یهودی هن، نمیدونم بودایی هن، چیزهای دیگه دارن و اینها. این روش اسلامه، روش اسلام اینه، زدیم پدرت رو در آوردیم توی فلان قضیه و فوتبال، حسابتون رسیدیم. اینجوری باید برخورد کنی؟ آیا روش اسلام، روش خدا و پیغمبر، ارتباطی که بین بنده و خدا داشته باشه، اون ارتباط اقتضا میکنه انسان اینو؟ یا اینکه بگه آقا یه مسابقه داریم میریم، همدیگر رو بغل میکنیم، ماچ میکنیم، توی اگر بیان این کار رو انجام بدن، بعدم یه مسابقه انجام میشه، حالا خب اون گل میزنه، این میبازه فلان، بعد دوباره چی میکنیم، دوباره حالا چیز میکنیم، بگیم، بخندیم، باعث ارتباط بین ملت ها، باعث التیام بین مسائلی که بینشون وجود داره این قضایا انجام بشه. کدام یک از اینا اخلاق اسلامیه؟ کدامش؟ زدن و گفتن و فلان و ای دیدین فلان کن. بابا اینی که الان تو داری میگی فردا یکی دیگه میزنه حسابی میماله به هم و همینطورم میشه و شده، درسته؟ خدا میگه چی؟ برای بندگان من داری چرخ میکنی، حالا فردا شب بخور، همچین بخور که نتونی پاشی، اونم بنده منه. مگر بنده های من فقط منحصر به شماها هستن؟ شماهای مسلمون، شماهای شیعه امیرالمومنین که هیچ بویی از علی ندارین، مگه شما؟ نه، دیگرانم هستن. مسیحی های فلان کشور هم بنده های من هن، نمیدونم یهودی های فلان کشور ها هم بنده های من هن، بودایی ها هم بندگان من هن. همه اینا بندگان من هن. خب بیاین با هم دیگه بازیتون رو بکنین، بزنید چه بکنین اشکال نداره مثلا، اما نه دیگه بیاین این حرفا رو بزنید، نه اینکه بیان این برخورد رو بکنید، نه اینکه بیان این گونه رفتار نشون بدید. این گونه رفتار ملت ها را به هم نزدیک میکنه یا از هم دور میکنه. رفتار پیغمبر مردم رو به هم نزدیک میکرد، دور نمیکرد. امیرالمومنین وارد مسجد میشد، یهودی اومده بود، السلام علیک یا اخل یهود، ای برادر یهودی. و این چه احساس کن برن شو برو تو یهودی هستی، اصلا نمیخوام اصلا حرف بزنم، اصلا نمیخوام باید حرف بزنم، برو بیرون مسجد سوال داری بیرون مسجد. اینجوری نبود که، بیا بگیر بشین حرف داری بگر، حرفتو بزن، مسئلتو بپرس، مطلب داری بپرس. توجه کردی؟ این رفتار رفتاره. و چیزهای دیگه قدیمی ها، پهلوان ها، اونهایی که چیز بودن، اونها رفتارشون رفتار دیگری بود، اخلاق دیگری داشتن، رفتار دیگری داشتن، اونها لوتیگری داشتن، مشتیگری داشتن. وقتی می دیدن حریف از یه نقطه ضعیفه، از اون نقطه ضعیف وارد نمی شدن. اینا مرد بودن، اینها اون به اصطلاح برنامه های چیز داشتن. و در اینجا قضای زیاده، الان خیلی مسائل چیز اینها خیلی چیز هست، فلان پهلوان در فلان جا چیکار کرد، فلان پهلوان در اونجا چیکار کرد، فلان پهلوان اصلا خودشو زد زمین. این پوریای ولی که میگم، پوریای ولی و از همینجاست دیگه، این قضیه اون طیبی که من اون شب نقل کردم، قضیه پوریای ولی لمینه. خب مفصل هم شاید بدونید که رفته بوده در یه جا و فلان و میخواسته بیاد و اینها، و یه جوانی بوده، پسری بوده و فلان، و اون خلاصه ناراحت بوده و بعد میخواسته ازدواج بکنه و چه بکنه این حرفا، و خلاصه اونا گفته بودن که اگر این چیز رو زدی ما این دختر رو بهت میدیم و فلان، مفصله دیگه جریانش. و این میاد متوجه میشه فردا در جلوی همه این خودش رو میزنه، البته یه جوری هم نمیزنه که بفهمن چیز کرده، نه بالاخره اونا فوتوفن به همه میبینن این جوانه بود. میگه تا من خوردم زمین یه دفعه دیدم جلو چشم دیگه باز شد، یه چیزای دیگه دارم میبینم. خدا میذاره کف دست آدم، اینجا نفس تو زمین زدی، ما چشم دلتو باز کردیم. توجه میکنید؟ این که میگم پوریای ولی مال همینا، و امثال ذالک هم زیاد بودن، زیاد بودن از این افراد. خدا رحمت کنه، اون زمان ما می رفتیم پیش همون استاد خد مرحوم میرخانی، خدا بیامرزدش، مرحوم سید حسین میرخانی، کلاس خطش می رفتیم، اون می شست برای ما از این چیزا می گفت، یعنی هم به ما خط می گفت، درش می داد، و هم از این قضایا و مسائل و قضایایی که چیزایی که خودش دیده بود، چون خودش هم یه وقتی تو همین چیزا بود و مسائل این چیزها بود و اینها، چیزهایی تعریف میکرد، اینها که دیگه امشب باید گفتنش نیست. توجه میکنی؟ اینها اهل اخلاق بودن، خودشونو به شکست وامی داشتن، خودشونو به شکست. ما چند نفر داریم در میان این جامعه عرض میشود که امروز که در رفتارش، در ورزش، در ارتباطش، در رفتارش اون روش بزرگان این مرام و این موقعیت رو بخواد در این گونه مسائل انجام بده، چند نفر داریم؟ واقعا چند نفر داریم؟ و چند نفر از افرادی که در کنار هستند اونها به همون رفتار گذشتگان و همون موقعیت گذشتگان عمل می کنند و مردم عمل اونها رو مشاهده می کنند؟ که دیگه باید عرض کنم. بله، چند نفر سراغ داری؟ اخلاق توحیدی، اخلاق اسلامی، اخلاق عرفانی، اخلاق اولیاء خدا، این اخلاق در همه زمینها جاذبه داره، نه فقط در یک مورد به خصوص پای سفره و اینها، در همه زمینه ها، در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه همسایگی، در زمینه مسائل ورزشی، حتی این گونه مطالب، در زمینه مسائل سیاسی و در سایر امور اجتماعی و غیر اجتماعی، تو هر جا نگاه کنید میبینید برنامه دارن. یه جا میگه اصلا باید شکست بخوری، شکست بخوری، یه جا نه، نباید شکست بخوری، باید یا جلو به حسب موارد و مواقف به اصطلاح مختلف. توجه میکنی؟ خب وقت این میشه اون روش که باید انسان اون رو انجام بده، اون روش خداپسندانه. لذا خدا همیشه، ما باید از خدا بخوایم با فضلش خدا با ما برخورد کنه. اون مسئله عدالت رو خدا پیش نکشه، مسئله عدالت رو جلو نیاره. روی این جهت یکی از مبانی سلوک این است که انسان به فضل خدا تکیه کنه. در شبهای گذشته صحبت در این بود، طبقا بعضی از دوستان هم سوال کردن، نامه دادن برای بنده که شما که میگید که انسان به اعمالش نباید نگاه کنه، خب ما این همه عمل انجام دادیم، اتکای کردیم به عملمون، شده همه رو زدی زیر بار این مطالب و انسان باید به فضل خدا نگاه بکنه و انسان باید یقین داشته باشه و باور داشته باشه. ببینید وقتی که انسان یک مسئله ای را تشخیص میده، عملی را که میگن باید انجام بده انجام بده، این معلومیش که خدا براش این مسئله را در اینجا تکلیف کرده، فقط باید به این نگاه کنه. صحبت من در این نیست که عمل انسان را به جلو نمیبرد، نه، صحبت من این است تکیه بر عمل کردن غلط است، چون توفیق این عمل را هم خدا داده. شما چرا این توفیق رو به حساب خودت میگذاری؟ من نمیگم عمل نباید باشه، باید عمل باشه، اما اگر بخوای این عمل رو به حساب خدا واریز کنی، خدا میاد اینجا جلوتو میگیره. کی بهت قدرت داد بلند شدی نماز بخونی؟ یه درسته. کی بهت قدرت داد بیدار بودی و توانستی به این توفیق برسی؟ اگر تو میگرفتی و میخوابیدی و من تو رو بیدار نمی کردم، خوب بود؟ میتونستی یا نه؟ اگر من این بیماری رو برات می آوردم، اگر من این نعاس رو بر تو مستولی می کردم، اگر این توفیق را پیدا نمی کردی، اگر فلان قضیه در زندگی اتفاق، اگین از این اگرها اگرها و اگرهایی که خلاصه ما داریم. صحبت بنده در اینه که انسان عملی را که بزرگان گفتن انجام بده، باید انجام بدهد تا اونجایی که میتواند و دستور است، ولی نه اینکه این را به حساب بیاره خدا، یا این در مقابل این. این اگر اینطور باشه، اونم میگه خب خیلی خوب، حسابرسی میکنیم، این به اون در، این فکر درت بود، این مسئله درت بود، این خطور درت بود، این مسائل درت بود، اینو ما کنار گذاشتیم، 5% رو گرفتیم، بقیه همه رو میذاریم کنار. اما اگر گفتیم نه، خدا یا ما این اعمال انجام میدی، تو گفتی و بعدم توفیقش هم تو دادی، اگرم میتونستی میتونستی این کارو نکنی، میتونستی ما بخوابی، میتونستی این کارو انجام بدیم، میتونستیم ذهنمون آشفته باشه از مسائل و قضایایی که در دور و برمون میگذره و نتوانیم موفق نشیم، حالشو نداشته باشیم، اینا رو همه رو میتونستیم تو توفیق. اگر اینطوره، خدا میگه حالا ازت قبول کردم، حالا ازت پذیرفتم. به حساب خدا نباید واریز کنی. ما اینو انجام دادیم در قبالش اون. این اگر اینطور باشه خدا میگه خب ما خوب حساب رسی هستیم، خوب حساب میرسیم. خب پس باید این را به عنوان یه اصل باید ما در نظر بگیریم. اون چه که در سلوک، امشب دیگه فرصت نشد، اصلا صحبت رفت در یه جا دیگه و یه بحث‌های دیگه، چیزهای دیگه میخواستم مورد نظرم بود بگم، حالا انشاءالله برای فرصت دیگه اگر خدا. اون چه که در سلوک، این رو میخواهم عرض بکنم، انشاءالله بعد شب بعد راجع به این قضیه صحبت خواهیم کرد اگر خدا بخواد. اصل و اساس حرکت انسان اتکاء به فضل خداست، نه اتکاء به عدل. اینجاست که بزرگان گفتند خودت رو کنار بذار و بیا، دع نفسک و تعال، یعنی همین. سوال کردن از یک بزرگ که راه چیست و سیر کدام است و سلوک به چه گویند؟ پاسخ داد دع نفسک و تعال، خودت را بذار و بیا. این یعنی چی؟ یعنی اتکا به فضل خدا. یه همینه عبارت اون اخرى. اون عبارت اونه، این عبارت امام سجاده. اتکای به فضل خدا یعنی خودتو به حساب نیار. کاری که من دارم میکنم نگو، من این عملو انجام دادم نگو، من این کارو کردم نگو، من این مسئله را در اینجا چیز میشود که خیر رو انجام دادم نگو. خودتو به حساب، عمل خیر رو انجام بده، اینو از یک ناحیه دیگری بدان و بعد نتیجهش را خواهی دید، در نفست خواهی دید که یه جور دیگه شدی، یه حال دیگه پیدا کردی. اما اگر اون عمل خیر رو انجام بدی بعدم روش حساب باز کنی، ببینی ها خب نه بد نبود، الحمدلله توفیق پیدا کردیم، الحمدلله توفیق پیدا کردیم که این عمل خیر رو انجام بده، باد همچین یه خورده 2 کیلو اضافه میشه، 3 کیلو اضافه میشه، البته وزن اضافه نمیشه، باد اضافه میشه، خیلی چیز نیست. این دع نفسک و تعال یعنی همین. اصل سلوک اینه، یعنی از اولی که شما حرکت میکنید در راه خدا تا اون نقطه آخری که میخواد برسید، دع نفسک و تعال یعنی همین. خودت را بذار بعد بیا وارد خانه شو، خودت را بذار بیرون بعد وارد چیز شو. من با این علم، من با این شخصیت، من با این پرستیج، من با این موقعیت، من با این، دیدید ها، بعضی وقتی میخوام برن یه جا تنهایی نمیتونن برن، انگار اصلا پاشون قدرت نداره، 6 تا باید دورشون باشن، 3 تا این ور، 3 تا این ور، این یکی کیفشو دست بگیره، اون یکی فلان کن تا برای چه، تنها نمیتونم، نمیشه دیگه، حتما باید یه جمعیتی، یه چیزی بالاخره داشته باشه. بابا خودت میخوای تنها بیه. تنها نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی نفس بکشی، خناق میگیری، حتی با 6 تا چی این ور و اون ور هوا رو داشته باشن، همچین فضا رو باید داشته باشن. خدا میگه 6 تایی پیش من نیان، ما که 60 تایی داریم میریم، تنها بیا پیش من. و چقدر واقعا لذت بخشه انسان احساس بکنه با یکی داره صحبت میکنه که حساب و کتاب برای خودش بر نمیداره. من اینم، من اونم، من در این موقعیتم. تا اینو بکنه آدم واسه 5 دقیقه پاش برو، خب اجازه میفهمه دیگه فرصت. ولی وقتی ببینی نه، یکی داره با آدم حرف میزنه، نه نگاه به مالش داره میکنه داره حرف میزنه، نه نگاه به علمش میکنه، نه نگاه به شخصیت و پرستیجش داره میکنه، نه نگاه به موقعیت فرض کنی که اجتماعی و خانوادگیش داره نگاه میکنه، خودش تنها داره با آدم صحبت میکنه، خودش تنها. دیگه وقت گذشت، میخواستم یه قضیه بگم، انشالله در شب بعد به هم یادآوری کنید که اونی که میخواستی بگی چی بوده. دیگه الان اگر بخوام دیگه ساعت 12:15 است و کاری نکنیم که مورد مؤاخذه دوستان قرار بگیریم و خلاصه این مقدار توفیقم سلب شه. از یه مقداری رعایت بکنیم. شاید نیم ساعت یا نه آقای دکتر، نیم ساعت و چند ثانیه، اون ثانیهش بیشتر از نیم ساعت شد. از کنم به یکی گفتم، به یه زنی گفتن چند سالته، حالا 60 سالش بود، گفت 18 سال چند ماه، گفت 18 سالش، گفت 18 سال چند ماه همی بیشتر نیست، حالا به من میگن 60 سال. نه بابا همونی. انشالله امیدواریم که خداوند عرض کنم که ما را به این مسائل بیشتر آشنا کنه، توفیق بده. به برکت ماه رمضان واقعا این حال و هوایی که خب پیش آمده و حکایت از رحمت خدا میکنه، سرازی شدن رحمت خدا و نزول رحمت خدا و باز شدن دربهای سیر و حرکت به سوی خودش، انسان اینو احساس میکنه ها. اصلا ماه رمضان یک همچنین مسئله اتفاق افتاده، انگار فضا تغییر کرده، جو تغییر کرده، مسائل تغییر کرده. خداوند این توفیق را مستدام بدارد و صرفا منحصر به ماه مبارک نباشه، فهم ما را نسبت به مطالب باز کند و توفیق اهتدا و هدایت اولیاء خدا را نصیب همه ما بگرداند. اللهم صل